سلام، من مهدی عباسیم و این قسمت دوم از پرونده گم‌وگوره. تو قسمت قبل یه سفر هیجان انگیزی رو شروع کردیم به دنیای ناپدید شدن آدم ها تو ژاپن. آدم هایی که دارن زندگی معمولیشون رو میکنن، بین خانواده و دوستاشونن، ولی یه هویی توی چشم به هم زدن غیب میشن. آب میشن میرن تو زمین، دود میشن میرن تو هوا. ولی خب تو این قسمت میخوایم یه توقف کوتاهی بکنیم. قبل اینکه برگردیم به روایت ادامه پرونده ناپدید شدن، بذارین یه مقداری بریم سراغ نویسنده و راوی اصلی این پرونده، یعنی آقای جیک ادلستین.
I'm Jake Adelstein.
به نظرم خوبه الان یه مقداری بیشتریشون رو بشناسیم و قصه زندگیشو بشنویم، چون به فهم بهتر این پرونده کمک میکنه. شنیدیم تو قسمت قبلم تو این ماجرا ادلستین فقط روایتگر و نویسنده و روزنامه‌نگار نیست، خودش یه شخصیتیه توی این بازی. ادلستین روزنامه‌نگاریه که بیشتر از 20-25 ساله که تو ژاپن زندگی کرده و از نزدیک با دنیای یاکوزاها سر و کار داشته. یه آدمی که خودشو انداخته وسط خطرناک‌ترین بخش دنیای زیرزمینی ژاپن، جایی که مرز بین خبرنگاری و مرگ خیلی باریکه. وقتی بدونیم ادلستین خودش زیر سایه تهدید زندگی کرده، وقتی بدونیم با یاکوزاها رو در رو شده و حتی جونش به خطر افتاده، اون موقع است که روایتشو که میشنویم بیشتر بهمون میچسبه. حس میکنیم فقط شنونده یه گزارش ساده نیستیم، داریم با کسی هم سفر میشیم تو این مسیر، راهنمایی داریم که خودش این دنیاها رو زندگی کرده و حالا داره دست ما رو میگیره، از مسیری میبرتمون که هر کسی بلد نیست اینجاها رو، از کوچه پس کوچه‌ای میریم که فقط محلی‌ها بلدن و اگه توریست باشی اصلا پیداشون نمی‌کنی. برای همین شناخت این آدم مهمه، چون مثل پلی میمونه بین ما و اون دنیای تاریک و واقعی که معمولا فقط تو فیلم‌ها می‌بینیم. ولی موضوع این اپیزودمون فقط خود شخص ادلستین هم نیست. هدف دیگه‌ای که تو این قسمت داریم اینه که با کمک داستان ادلستین، در سایه داستان ادلستین، به یاکوزاها نزدیک بشیم و بیشتر بشناسیمشون. داستان اونا رو هم بشنویم. یاکوزاها فقط یه مش خلافکار نیستن که تو سایه زندگی میکنن. ردپاشون تو اقتصاد و سیاست و شهرسازی و حتی رسانه‌ها هم هست. وقتی بدونیم قدرتشون چقدره و چه نفوذی تو جامعه دارن، تازه میفهمیم که چرا بعضی از آدما تو ژاپن تصمیم میگیرن غیب بشن. بدون شناخت یاکوزا، یه بخش زیادی از داستان اصلی این پرونده، داستان غیب شدن آدما، معنیشو از دست میده. منبع اصلی که توی این قسمت ازش استفاده کردیم یه مقاله است از نیویورکر که سال 2012 چاپ شده، پس از اون پادکست اپوریتد اینجا فاصله گرفتیم. در واقع مقاله یه پروفایل درباره جیک ادلستین که جز مقاله‌های خیلی خوب نیویورکر تو این سال‌هاست و من خیلی تو این محافل مختلف، سایتایی که مقاله‌های خوبو پیشنهاد می‌کنن، دیدم که معرفیش کردن. پروفایل اگه خیلی خلاصه بخوام بگم چی هستن، یه نوع مقاله روزنامه‌نگاریه، یه بخشی از روزنامه‌نگاریه که راجع به شخص نوشته میشه، معمولا صرفا هم زندگی نامه نیست، یه متنی راجع به کار یا شخصیت یا یه بخشی از زندگی یه آدم مهم. به نظر من این مقاله با اینکه محوریتش پروفایل ادلستینه، ولی خیلی عمیق‌تر از صرفا یه مقاله سرهم بندی شده یه ویکی‌پدیایی ما رو با یاکوزا آشنا میکنه، چون میره زیر پوست ماجرا. یاکوزاها اینجا از یه اسمی که روی کاغذن تبدیل میشن به آدمای زنده مثل من و شما، با تصمیم‌ها و تهدیدهای واقعی. حالا خودتون میشنوین و امیدوارم که بپسندین. بعد این قسمت دوباره برمیگردیم به پرونده غیب شدن و ماجراهای خود پادکست اواپوریتد، ولی این بار با چشمای بازتر برمیگردیم، از نگاه کسی که خودش تا لبه تاریکی رفته و برگشته. این قسمت هم مطالبی داره که اصلا مناسب بچه‌ها نیست، بنابراین در شنیدنش احتیاط کنید. بریم و این قسمت رو با هم بشنویم، قسمت دوم پرونده گم و گور از پادکست میم که عنوانش هست در کمال احترام. بذارین یه تیکه کوچیک از داستان این اپیزود رو براتون اسپویل کنم. تو این قسمت میشنوین یاکوزاها و آدمای دنیای زیرزمینی ژاپن یه وسواس عجیبی دارن روی سری اصول. براشون مهمه کی واقعا وفاداره به اون اصول و کی فقط داره نقش بازی میکنه. راستشو بخواین تو دنیای غذا هم همینه. خیلی جا هست که اسمشون رستوران ژاپنیه، دکورشون ژاپنیه، ولی وقتی غذا رو میخوری میفهمی یه چیزی کمه. اون روح واقعی ژاپن توش نیست. انگار فقط یه کپی معمولیه. ولی ما الان یه پیشنهاد ویژه داریم برای کسایی که دنبال اصل جنس میگردن. دنبال جایی که غذا خوردن توش مثل قدم زدن تو خیابونای تمیز و خوشرنگ توکیوه. رستوران ژاپنی ایچیبان. بذارید یه چیزی بهتون بگم که شاید ندونید. طعم سوشی ها و باقی غذاهای ایچیبان با هر جای دیگه ای تو تهران فرق داره. چون اینجا یه نفر هست که مثل سامورایی ها و یاکوزه ها رو اصولش ایستاده. رسیپی های ایچیبان مستقیما توسط خانم کاواشتا طراحی شدن. ایشون ژاپنی هستن و با اون دقت و وسواس خاص ژاپنیا شخصا هر هفته میرن سر میزنن به شعبه های ایچیبان، غذاها رو تست میکنن و تا مطمئن نشن همه چیز دقیقاً همون طعم اصیل ژاپنی رو میده، اجازه نمیدن غذایی سرو بشه. اینجا خبری از ادای ژاپنی بودن نیست، اینجا خود ژاپنه. اگه بعد شنیدن این اپیزود حواس کردین اون نظم و طعم و کیفیت واقعی که ازش حرف زدیم و تجربه کنین، پیشنهاد میکنم حتما یه سری به ایچیبان بزنید و هیجان آشپزی واقعی ژاپنی رو تجربه کنین. دوتا شعبه هم دارن تو تهران که یکیش فرشته است و فعلا فقط سفارش بیرون بر داره، اون یکیش هم سعادت آباده. بعد اینکه این اپیزود تموم شد برین توی سایتشون و منو رو ببینین یا توی اینستاگرامشون سرک بکشین و با فضای خاص رستوران آشنا بشین. لینک هر دوتاش توی توضیحات این اپیزود هست. جیک ادلستین توی مزرعه‌ای توی ایالت میزوری آمریکا بزرگ شد. بعد رفت ژاپن و به عنوان تنها خبرنگار خارجی توی بزرگترین روزنامه ژاپن کار کرد. الان هم تحت حفاظت پلیس ژاپن و توی توکیو زندگی میکنه. منظورمون از الان سال 2012 دیگه که مقاله منتشر شده. تحت حفاظت پلیس بودن توی ژاپن یعنی چی؟ یعنی هر روز چند تا پلیس میان دم خونش، یه کاغذ زرد میذارن دم درش که گزارش شب قبل روش نوشته. نوشته مثلا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم. اصلا هم جای نگرانی نیست، زندگی تو بکن. خیلی‌ها توی شهر اصلا آدلستین رو جدی نمیگیرن. میگن این بابا فقط یه خارجی جوگیر و بدبینه که همش لاف میزنه یاکوزا به مرگ تهدیدش کرده. بعضی‌ها فکر میکنن واسه سیا کار میکنه. خبرنگاریش یه پوششیه که معلوم نشه مأمور سیاس. خودش هم خیلی کاری نمیکنه این شایعه ها بخوابه. برعکس یه ظاهر عجیب و غریب هم درست کرده واسه خودش که پروبال میده به این شایعه ها. آدلستین متولد 28 مارس 1969. موقعی که این پروفایل ازش تو نیویورک منتشر شده حدوداً 43 سالش بوده. موقعی هم که پادکست اواپوریتد رو منتشر کرد که منبع اصلی پرونده گم و گور ماست، یعنی 2 سال پیش 54 سالش بوده. الانو نمیدونیم ولی اون موقع پشت به پشت یه سیگار سنگین اندونزیایی میکشید تو مایه‌های مگنا قرمز ما. یه مدتم موهاشو قرمز جیغ رنگ کرده بود، میگفت اینطوری قاتلا نمیتونن راحت بشناسنش. یه راننده بادیگارد هم داشت اون موقع که خودش یه زمانی یاکوزا بوده و به عنوان عذرخواهی از رئیسش انگشت کوچیکشو بریده. آدلستین میگه مجبورم با ماشین برم و یه راننده 9 انگشتی داشته باشم، چون اگه با مترو برم ممکنه یکی هولم بده جلوی قطار. ژاپن اصلا کشور خطرناکی نیست. آمار جرم و جنایت خیلی توش پایینه. جز پایین‌ترینا تو دنیاست. سالی یکی دو تا قتل تو هر 200,000 نفر اتفاق میفته. مثل ایسلند یا سوئیس مثلا. تو آمریکا این عدد 10 برابر بیشتره. اینجا داشتن اسلحه جرمه. داشتن حتی یه فشنگ هم جرمه. تازه اگه شلیک کنین یه جرم سوم هم بهش اضافه میشه. یعنی تا همینجا 3 تا اتهام سنگین دارین. اصلا قبل اینکه تیرتون به هدف خورده باشه یا نخورده باشه. سر همین یاکوزاها نشونه گیریشون افتضاحه، چون هیچ وقت نمیتونن تمرین کنن. با این حال ولی با اینکه جرم و جنایت انقدر پایینه توی ژاپن، شاید ولی هیچ کشور متمدن دیگه‌ای رو سراغ نداشته باشیم که توش خلافکارا انقدر دست بالا رو داشته باشن. خیلی نفوذ زیادی دارن تو جامعه. پلیس میگه توی ژاپن حدود 80,000 عضو یاکوزا هست. تو آمریکا مافیا که این همه سر و صدا کرده و ازش فیلم ساختن و قصه نوشتن، تو اوج خودش فقط 5,000 تا عضو داشته. یه وکیل آمریکایی که واسه یه شرکت مالی بزرگ کار میکنه تو توکیو، کارش اینه که سرمایه گذاری ها رو بررسی کنه که با باندای خلاف ربطی نداشته باشه. میگه ما هر ماه حدود 10-12 تا شرکت ژاپنی رو رد میکنیم، باشون کار نمیکنیم، چون میفهمیم که یه جورایی به یاکوزاها وصلن. اینم داخل پرانتز داشته باشین که آمریکا گروه های بزرگ یاکوزایی رو تحریم کرد. جیک ادلستین تو شهر کولومبیای ایالت میزوری بزرگ شد. از اون بچه‌هایی بود که خیلی تو چشم بودن. لاغر و قد بلند و باریک بود. انقدر چشاش چپ بود که مجبور شد عمل کنه. تازه بعد عملم کامل درست نشد. هیچ وقت معلوم نبود دقیقاً داره به چی نگاه میکنه. چند سال بعد فهمیدن یه مریضی نادری داره به اسم سندروم مارفان. یه بیماری ژنتیکیه که ممکنه واسه چشم و قلب و اندامای اصلی بدن مشکل درست کنه. خلاصه خیلی بچه عجیبی بود اون موقع بیچاره. چشاش انقدر ضعیف بود که نمیتونست گواهی نامه بگیره. تو میزوری هم گواهی نامه نداشتن واسه یه پسر دبیرستانی یعنی فاجعه. نصف پسرونگی و مردونگی تو از دست میدی. مجبور بود آویزون دوستاش بشه، صندلی عقب ماشینشون بشینه که ببرنش اینور اونور. ادلستین تئاتر هم خیلی دوست داشت و این تو مدرسه ای که پر پسر ورزشکار آلفا بود خودش یه مریضی دیگه ای حساب می شد اضافه بر مریضی های قبلیش. طبیعیه تو این شرایط میتونست از سمت همکلاسی های ورزشکارش مورد تمسخر و چه بسا مورد آزار و اذیت قرار بگیره. بنابراین یکی از اون معلم های بامرامش بهش گفت برو کلاس رزمی ثبت نام کن که از پس خودت بر بیای وسط این گرگا. ادلستین این نصیحت و آویزه ی گوشش کرد و به جای تئاتر رفت کلاس کاراته. همزمان چند تا واحد ژاپنی هم برداشت تو دانشگاه میزوری. اوضاعش بد نبود تا اینکه یه روز از چاله ی آسانسور افتاد پایین. اون موقع توی کتاب فروشی محلی کار میکرد. اینم یکی دیگه از عجایب روزگار بود چون اصلا توی کولومبیا آسانسور چندانی پیدا نمیشد اون موقع. ولی از اونجایی که هرچی سنگ سر راه پای لنگه، ضربه مغزی بدی خورد و یه هفته تو بیمارستان بستری شد. وقتی مرخصش کردن دیگه هیچی از درسای ژاپنی که خونده بود یادش نبود، ولی از اون طرف کلی از خاطرات دبیرستانش هم پاک شده بود. خودش میگفت معامله بدی نبود، ژاپنی رو میشد دوباره یاد گرفت، ولی اون ترومه‌های دبیرستان رو نمیشد به این راحتی یا فراموش کرد. سال دوم دانشگاه انتقالی گرفت و رفت توکیو یه دانشگاه ژاپنی و دیگه اونجا موندگار شد. 3 سالم توی معبد زن بودایی کار کرد. ژاپنی رو اونقدر خوب یاد گرفت که 5 سال بعد تونست امتحان سخت روزنامه یومیوری رو به راحتی پاس کنه و بشه خبرنگار جنایی. اولین آمریکایی بود که تونسته بود تو این امتحان عجیب غریب قبول بشه. روزنامه یومیوری شیمبون بزرگترین روزنامه جهانه. هر روز 2 تا نسخه چاپ میکنه و تیراژش میرسه به 13.5 میلیون نسخه، یعنی 10 برابر بیشتر از نیویورک تایمز. اینجا از قدیم یه رسم جالبی بوده. خبرنگارای تازه کار بخش حوادث و پلیس رو اول میفرستادن اخبار مسابقات بیسبال دبیرستانی رو پوشش بدن. میگن این ورزش تمرین خیلی خوبیه واسه تهیه گزارش‌های جنایی. هم تیمیه، هم آمار داره، هم دقت به جزئیات بالایی میخواد. ادلستین هم همینطوری کارش رو تو روزنامه شروع کرد. میگه خیلی افتخار نداره گفتنش، ولی اون دوره فقط دعا میکردم یه جرم درست درمون اتفاق بیفته. دعامم گرفت و وسط فصل یه دختر خیلی خوشگل نجاتمون داد از اون یک نواختی، اینطوری که جسدش رو توی بشکه تو دبیرستان پیدا کردن. خوب نیست این حرف، گفتن نداره، ولی خوشحال بودم بالاخره یه سوژه هیجان انگیز پیدا کردم. خیلی معلوم بود واسه همچین کاری ساخته شده اصلا ادلستین. تا سال 2004 به جایگاهی رسیده بود که روزنامه یومیوری یه راننده تمام وقت و یه ماشین در اختیارش گذاشته بود. خودش عقب میشست با کت شلوار و کروات، به رانندش دستور میداد از این محله خلافکارا ببرتش به اون محله خلافکارا. پاتوقش هم کافه‌ها و کلابای پرنور و پرزرق و برق محله کابوچیکو بود. دوستاشو میبرد اونجا تا صبح قصه های عجیب غریب از قاچاقچیای یاکوزا براشون تعریف میکرد. این محله کابوچیکو رو از قسمت قبل یادتونه دیگه، همون محله بدنامی بود که پاتوق گروه های خلافکار و ارگنایزد کرایما بود. نویسنده میگه انگار این عادت صندلی عقب نشستن و راننده داشتن و از همون دوران دبیرستانش تو میزوری با خودش آورده بود اینجا. منتها اون تحقیری که اون موقع به خاطرش مجبور بود عقب بشینه و شوفر داشته باشه رو الان تبدیل کرده بود به یه پرستیژ و کلاس بالا. همیشه بازیگر خوبی بود، واسه همین اصلا میخواست بره تئاتر بخونه. خود یاکوزاها هم گاهی که حرفش پیش میاد خودشونو مثل یه بازیگر میدونن. یه یاکوزای سابق به نویسنده میگه رئیسم به هم میگفت وقتی یاکوزایی همه دارن نگات میکنن. فکر کن همیشه رو صحنه ای. اگه نتونی نقش یاکوزا رو خوب بازی کنی یاکوزای بدی هستی. اصلا خود کلمه یاکوزا از یه دست بد میاد تو یکی از بازیای ورق ژاپنی که معنیش میشه 8-9-3. اسم اون بازیه اویچیکابوه. شبیه بلک جک بازیش. معمولا اینجوریه که به هر کسی 3 تا کارت میدن، در نهایت اونی برنده است که مجموع اعداد کارتاش به 9 نزدیک تر باشه. حالا اگه مجموع اعداد 2 رقمی باشه 1 رو در نظر میگیرن. پس اگر شما یا و کو و زا داشته باشین، یعنی 8 و 9 و 3، قطعاً باختین، چون مجموعش میشه 20، 1 میشه 0، امتیازتون 0. اینجاست که فقط میتونین بلوف بزنین بقیه فولد کنن، هیچ کار دیگه ای از دستتون بر نمیاد. بلوف زدن همیشه جزو این بازیه و یه یاکوزای خوبم همیشه باید بلوف بزنه. خیلی از یاکوزاهای اولیه کره‌ای ژاپنی بودن یا بقیه اقلیتایی که جامعه تحقیرشون میکرد. اینا ولی بعد جنگ جهانی دوم تونستن خودشونو با زبلبازی تو دنیای زیرزمینی ژاپن جا بندازن. بعد جنگ خیلی مشکل غذا و قحطی پیش اومد تو ژاپن. مردم با ذخیره غذایی که ارتش آمریکا و شخص ژنرال مک آرتور واسهشون جور کرده بود مجبور بودن شکمشون رو سیر کنن. تو این فضا یه سری باندای خلافکاری روش کردن که سهمیای غذایی رو میکشیدن بالا. همون جنسا رو تو بازار سیاه چند برابر قیمت میفروختن به خلق الله. بعدم که ژاپن بازسازی شد با پولی که تو این مدت به جیب زده بودن وارد پروژه‌های عمرانی و املاک و این حوزه‌ها شدن. یاکوزاها معمولاً کاری به مردم عادی نداشتن. تو جامعه با انضباط و سربراه ژاپن همون تصویر خشنی که از خودشون ساخته بودن، همون بلوفه، کارشون رو را مینداخت. تتوهای بزرگ و پر زرق و برق می‌زدن همه جای بدنشون، موهاشون هم فرریز می‌کردن که متمایز باشن بین بقیه. اگه یه یاکوزا رئیسش رو ناراحت می‌کرد، باید به عنوان عذرخواهی انگشت کوچیکش رو می‌برید. به این رسم میگن یوبیتسومه. توی شرخری و نزول و باجگیری استاد بودن. کلی هم روش‌های خلاقانه داشتن واسه اخاذی از بانک‌ها. مثلا یکی از یاکوزاهای سن و سالداری که از دوستای قدیمی ادلستینه میگه یه وقتی سالای 80-90 میلادی حدودن سه تا از نوچه‌هامون رو میفرستادیم از صبح دم بانک بل میچرخیدن تابلو بازی در میآوردن. هیچکی از ترسشون جرئت نمیکرد بره تو بانک. انقدر میستادن اونجا که آخرش رئیس بانک راضی میشد بهمون وام بده. یا یه وقت 100 تا یاکوزا میذاشتیم صف وایسن جلوی بانک، میرفتن تو بانک با یک ین حساب باز میکردن، یعنی با کمترین پولی که میشد حساب باز کرد. همه یه روز طول میکشید این کار، همه یه وقت کارمندا رو میگرفت. آخرش بانک خسته میشد، چند تا وام میداد بهمون که از دستمون خلاص بشه. خب ما که واما رو پس نمیدادیم، ولی عوضش از بانک مراقبت میکردیم یا کمک میکردیم بدهیای مشتریای بد حسابشون رو جمع کنن. معامله بدی نبود براشون، وین وین بود. خیلی از یاکوزای قدیمی مثل این دوستمون باور دارن یاکوزای واقعی کارش شرافتمندانه است. میره سراغ کسایی که بدهیشون رو نمیدن یا کمک میکنه مردم بیخودی پول وکیل ندن. حتی بعضی وقتا تو کارهای خیریه هم هستن، مخصوصا بعد زلزله یا بلاهای طبیعی که توی ژاپن زیاده. خیلی از یاکوزاها تو دوران اقتصاد حبابی دهه 80 و 90 میلادی حسابی پولدار شدن، اونقدری که شرکت‌های خیلی بزرگ رو انداختن. جالب، هیچ قانونی تو ژاپن نیست که فعالیت اقتصادی این باندا رو ممنوع کنه. خیلیاشون اصلا رسمی ثبت شدن، قانونی کار میکنن، هولدینگای خیلی بزرگی داره. یکی از سه تا باند بزرگ یاکوزا، ایماگاوا کای، دفتر اصلیش درست وسط توکیو، روبروی هتل ریتز کارلتون. حتی یه بار ثابت شده که یکی از نخست وزیرای ژاپن با یاکوزاها نشست و برخاست داشته. سیاستمدارای اونجا ارتباطایی با این باندا دارن که اگه تو هر جای دیگه دنیا بود کل زندگیشون رو نابود میکرد. ادلستین چون خارجی بود راحت بین یاکوزاها و پلیس رفت آمد میکرد، ولی یه قانون سفت و سخت واسه خودش داشت. اطلاعاتی که از پلیس میگرفت میتونست بده به پلیسای دیگه تو بخشای دیگه، اما هیچی از این اطلاعات نباید به یاکوزا میرسید. برعکس، اگه یاکوزا یه چیزی بهش میگفت معمولا واسه زدن یاکوزای رقیب بود، پس میتونست اطلاعاتو بده به پلیس. خودش میگفت کلید کارش توی مفهومیه که ژاپنیا بهش میگن گیری، معنیش میشه بده بستون. روال کارش معمولا اینجوری بود که به آشناهاش لطفای کوچیک میکرد، بعد از دل همونا تیکه تیکه اطلاعات در میآورد که جای دیگه به دردش میخورد. قسمت قبل یادتونه به نقل از ادلستین یه چیز خیلی جالبی گفتیم درباره یاکوزاها، اینکه از قدیم همیشه تامین نیروی انسانی نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن همیشه دست یاکوزا بوده و بعد سونامی 2011 و فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما اینا کسایی که نمیتونستن بدهیاشون رو بدن میفرستادن اونجا زباله‌های هسته‌ای تمیز کنن که اینجوری قرضشون پاک بشه. الان تو این مقاله یه داستانی تعریف میکنه نویسنده که نشون میده ادلستین چطوری میتونسته به همچین اطلاعاتی برسه. تعریف میکنه نویسنده، میگه چند ماه بعد همین سونامی 2011 که رفته بودم ژاپن پیش ادلستین، یه روز با هم رفتیم یه رستوران مکزیکی تو محله روپونگی. ادلستین اونجا با یه یاکوزای قرار داشت که گویا یه خواهش شخصی داشت، میخواست یه کاری براش بکنه ادلستین. یه مرد حدوداً 40 ساله‌ای بود که ما صداش میکنیم میاموتو. آدم تحصیل کرده ای بود، انگلیسی هم کامل حرف میزد. قبل اینکه وارد یاکوزا بشه توی شرکت توکیویی کار میکرد که اینا با خارجی ها زیاد مراوده داشتن. یکی از مشتریای بزرگشون یه خودروساز آمریکایی بود. یکی از کارهای اصلی میوموتو هم این بود که مدیرای این شرکت آمریکایی رو شبا ببره سوپلند. اینجا خدمات بزرگسالان میدن، حموم و ماساژ جنسی و اینجور چیزا. یه روز چند تا یاکوزا اومدن شرکت میاموتو و تهدیدشون کردن که اگه پول ندن داستان این مدیرای آمریکایی که میان اینجا عشق و حالو میفرستن واسه روزنامه‌ها. میاموتو اینجوری شد که مسئول پرداخت باج شد به یاکوزا. این اولیش بود تازه. راهشو یاد گرفتن، از این به بعد پشت هم از شرکت اینا اخاذی میکردن. میاموتو کلن دیگه شد رابط رسمی بین یاکوزاها و شرکت و اونقدر خوب کار کرد که همون باند یاکوزا استخدامش کرد. الان دیگه میاموتو واسه خودش یه یاکوزای تمام عیاره. ولی رئیسش گفته تتو نکنه که بتونه ظاهرشو تو دنیای بیزینس حفظ کنه. همه انگشتاش هم سالمه، گویا هنوز خطایی نکرد. میگفتیم الان میاموتو میخواست ادلستین واسه یه کار شخصی بکنه. گویا زنش از وقتی که فهمیده بود این یاکوزا شده ولش کرده بود، بچه‌شون هم با خودش برده بود. ولی بعد سونامی میاموتو دلش تنگ شده بود، میخواست دوباره باشون ارتباط بگیره. میخواست ادلستین به زنش بگه که دیگه یاکوزا نیست. ادلستین میگفت نمیتونم که دروغ بگم، من میتونم بگم کار قانونی میکنی ولی نمیتونم بگم دیگه یاکوزا نیستی. میاموتو قبول کرد و شروع کرد درباره بقیه باندای یاکوزا حرف زدن. یه سری آمار از گروه‌های رقیب داد که جالب بود و اینا. بعد صداش آورد پایین و از شرکت برق توکیو حرف زد. همون تپکو، توکیو الکتریک پاور کمپانی، همون شرکتی که نیروگاه فوکوشیما دستشه. گفت بهتر تحقیق کنی ببینی ارتباطی بین تپکو و باند ماتسوباکای هست یا نه. گفت جالبه بدونی که کله گنده های ماتسوباکای با آدم های دفع زباله تپکو میرن گلف. اونجا باید دنبال ماجرای جالبی بگردی. حتی اسم یه یاکوزای دیگر رو هم گفت که از تأمین کارگر و مصالح برای نیروگاه 1,000,000 دلار سود کرده بود. بعد ادلسین تیکه تیکه اطلاعات مربوط به نیروگاه رو جمع کرد و چند ماه بعد یه سری مقاله منتشر کرد تو مجله‌های مختلف مثل آتلانتیک و ایندیپندنت لندن و چند تا نشریه ژاپنی دیگه. گفتم تو قسمت قبلی اشاره بهش کردم. تو اون گزارش ها نوشت که شرکت های پوششی یاکوزا تجهیزات و کارگر واسه نیروگاه فرستادن. یه مهندس هم براش تعریف کرده بود که وقتی یکی از تیمای پاکسازی لباس عوض می کردن زیر لباس های محافظ سفیدشون پر تتو بوده. ادلستین میگه اون موقع که توی روزنامه یومیوریشیمون کار میکرد همه میدونستن یه خط قرمزایی هست که وقتی داری درباره یاکوزا گزارش مینویسی نباید ازش رد بشی. خیلی از رسانه‌ها و شرکت‌های بزرگ ژاپنی خودشون هم یه جوری به این باندا وصل بودن. حتی پلیس هم زیاد درگیر نمیشد. از اون طرف هم قدیما یاکوزا کمتر سمت خشونت میرفتن. اگرم درگیری پیش میومد معمولا قربانی یکی از اعضای باند رقیب بود. واسه همین کسی زیاد ناراحت نمیشد. یه پلیس بازنشسته که ما اینجا صداش میکنیم آقای شنزو به نویسنده میگه تو دهه 80 اگه یه یاکوزا رقیبشون میکشت فرداش خودش با اسلحه میرفت دم کلانتری و میگفت کار من بود. بعدم 2-3 سال میرفت زندان و آزاد میشد. انگار نه انگار که آدم کشته. میگفت اون موقع یاکوزاها بعضی وقتا نقشای مفیدی داشتن تو جامعه. مثلا تو ژاپنی که هیچ برنامه و سازمانی واسه خلافکارای نوجوان نداره یاکوزا این خلاو پر میکنه. سنت بود پدر مادرایی که بچهشون خرابکار بود میفرستادنش پیش یاکوزا. حالا اینکه این بچه‌ها بعداً خودشون هم یاکوزا میشدن یا نه دیگه واسه این دوست پلیسمون جناب شنزو خیلی مهم نبود. یه چیز جالبی دیگه ای که میگفت شنزو، مثلا میگفت تا همین چند سال پیش قبل اینکه پلیس بریزه سر یاکوزاها بهشون خبر میداده که داریم میایم اونجا. اینطوری خلافکارا میتونستن مدارک اساسو قایم کنن. یه جور ادای احترام بوده گویا به مقام شامخ یاکوزا. میگفت الان البته دیگه این کارو نمیکنیم. ولی شنزو الان ناراحت بود از اینکه نسل جدید یاکوزا مثل قدیمیا نیستن. میگفت قبلا دزدی نمیکردن، زورگیری نمیکردن، زشت بود، مایه ننگ بود این کارا. ولی الان همه حریص شدن، همه چی پول شده. بعد ترکیدن حباب اقتصادی تو دهه 90 خیلیاشون دیگه نتونستن خودشونو وفق بدن. اونقدر نقش روانی خطرناک و بازی کردن که آخرش واقعا تبدیل شدن به همون چیزی که یه زمانی فقط بهش تظاهر میکردن. یکی از این یاکوزاهای نسل جدید یه مردی بود به اسم تاداماسا گوتو. این دوست پلیسمون شنزو میگفت این خیلی بی‌رحم‌تر از یاکوزاهای قدیمیه. حتی میره سراغ مردم عادی. متاسفانه الان خیلی های دیگه هم شبیه گوتو شده. نویسنده میگه یه هفته قبل این مکالمه من با این دوست پلیسمون جنازه یکی از نوچه‌های سابق گوتو رو توی تایلند پیدا کرده بودن که گویا به قتل رسیده بود. طرف چند سال فراری بود چون مظنون بود یکی از بدخواهای گوتو رو کشته. پلیس میگفت الان که یه مقدار قضیه بوش در اومده، گوتو در معرض اتهام قرار گرفته، راه افتاده خود گوتو داره همه شاهدای احتمالی رو از بین میبره. قتل این نوشم حتما کار خودش. حالا دستورشو داده دیگه، نه اینکه شخصا خودش کشته باشه. پلیس فکر میکنه بجز این پرونده، گوتو تو قتل حداقل 17 نفر دیگه هم دست داشته. تا کتاب زندگی نامه خلافکارا تو هر کشوری از دنیا که چاپ بشه ژانر عجیب غریب و هیجان انگیزیه واقعا. حالا تو ژاپن که دیگه خیلی به اوج خودش میرسه این هیجان. نمونهش کتاب هاباکاریناگاراست که ترجمهش میشه در کمال احترام و اتوبیوگرافی تاداماسا گوتوه، خود زندگی نامه گوتوه، همین یاکوزایی که راجبش حرف زدیم. گوتو موقعی که کتاب منتشر شد گفت همه درآمد کتاب رو میده به خیریه. نویسنده که این کتابو خونده میگه با یه حال و هوای دیوید کاپرفیلدی شروع میشه. گوتو از بچگی فقیر بوده، کفش نداشته، برنجم نداشته بخوره، جو میخورده بجاش. تو کتابش نوشته اون سالا خیلی سخت گذشت. بابام دائم الخمر بود و ولگرد. بعدم مسیرش از خلافکاری تو نوجوانی تا عضویت تو یاکوزا رو با یه تشبیه بامزه به بیسبال تعریف میکنه. میگه انگار داشتیم تو زمین خاکی محل بازی میکردیم که یهو بهمون گفتن بیاین لیگ برتر. گوتو تو کل کتاب خیلی سعی میکنه نشون بده آدم با اصول و شریفیه یا حداقل شجاعت خاص خودشو داره. یه جایی گویا یه خرابکاری چیزی کرده، میگه بعدش نمیتونستم برم عذرخواهی کنم یا التماس کنم ببخشنم. اونجور آدمی نیستم من. غرور دارم. ولش انگشتمو بریدم و گذاشتم جلوی دوستم. همین مردی که خودش انگشتشو قطع کرده سالها یکی از سهامدارای بزرگ شرکت ژاپن ایرلاینز بود. تخمین میزنن ثروتش حدود 1 میلیارد دلاره و یه شاخه مستقل از باند یاماگوچی گومی رو که بزرگترین سازمان جنایی تو ژاپنه زیر دستش اداره میکرده. معروفترین جنایت این گروه حمله به یه کارگردان بزرگ و مشهور ژاپنی بود، جوزو ایتامی. ایتامی سال 1992 یه فیلمی ساخت به اسم مینوبو، هنر لطیف اخاذی ژاپنی، که توش یاکوزاها رو یه مش شارلاتان بی‌خاصیت نشون میداد. چند روز بعد 5 نفر از آدمای گوتو ریختن جلوی خونه آقای کارگردان و با چاقو رو صورت و گردنش خط انداختن. بعد اون حمله ایتامی عقب نشینی که نکرد هیچ، تازه تندتر هم شد مواضعش نسبت به یاکوزا. 5 سال بعد گفتن خودکشی کرده، از بالای ساختمون محل کارش پریده بود پایین. یه یادداشتی هم گذاشته بود، نوشته بود که ظاهراً یه رابطه عاشقونه پنهانی داشته که لو رفته و به خاطرش خیلی ناراحت و شرمنده است، دیگه نمیتونه تحمل کنه. ولی ادلسین بعدها از قول یه منبع یاکوزا نوشت که ایتامی رو مجبور کرده بودن اون نامه رو بنویسه و خودش رو بندازه پایین. پلیس همون پرونده رو به عنوان قتل احتمالی بررسی کرد. البته این قضیه جالبیه. خیلی ها تصور میکنن اونجا آدم ها به خاطر شرم ممکنه خودشونو بکشن، چون این قضیه تو فرهنگ ژاپنی هست. ولی الان هر موقع میشنویم یه نفر خودکشی کرده، باید شک کنیم که واقعا خودش خواسته این کارو بکنه یا نه. حالا راجع به این موضوع خودکشی‌های اینطوری توی قسمت بعدی مفصل‌تر میگم براتون، خیلی داستان جالبی داره. ادلسین وقتی تو روزنامه یومیوری کار میکرد شروع کرد به تحقیق درباره گوتو. کارش داشت پیش میرفت که یکی از منابعش که یه روسپی خارجی بود ناپدید شد. ادلسین شک کرده بود دختره رو کشتن و حساس شد رو ماجرا. خیلی درگیر پرونده شد. اون موقع ادلسین با یه خبرنگار ژاپنی ازدواج کرده بود و 2 تا بچه کوچیک هم داشتن. ولی همش نصف شب میرسید خونه، چون خبرنگارای جنایی ژاپن باید شب تا صبح با پلیسا یا با منابع دیگه‌ای که داشتن میشستن پای الکل و سیگار که این وسط بتونن یه سری اطلاعات و اخبار درست حسابی و باحالی گیرشون بیاد. گاهی وقتا یاکوزا تهدیدش میکردن، یه بارم بدجوری کتکش زدن، زانو و ستون فقراتش آسیب دید. از اون طرف به خاطر سندرم مارفان هر روز باید داروی قلب میخورد. کم کم سبک زندگیش خود تخریبی شد. همیشه از قدیم عادت داشت یه ذره ادا در می آورد که مریضم و اینا، جز جستش بود، ولی حالا واقعا داشت تبدیل می شد به یه خبرنگار جنایی داغون. سر همین داستانا زندگی زن و شویش از هم پاشید. تو روزنامه یومیوری شیمبونم به مشکل خورد. روزنامه دیگه حاضر نبود گزارشاشو درباره گوتو چاپ کنه. ادلستینم قید کار کردن تو روزنامه رو زد و اومد بیرون. هیچ کسی توی یومیوری حاضر نیست به طور رسمی درباره ادلسین حرف بزنه با نویسنده. بعضیا ولی میگن که دروغگو بود. بعضیا میگن روزنامه حوصله دیوونه بازیاشو نداشت. چند نفرم گفتن جاسوس سیاه بوده. ولی خبرنگارای روزنامه‌های دیگه بیشتر طرفدارش بودن. میگفتن رسانه‌های ژاپنی اصلا سراغ داستانایی که سر به سر یاکوزاهای کله گنده‌ای مثل گوتو بذاره و عصبانیشون کنه نمیرن. در ضمن اینکه خیلیا توی یومیوری هم ازش شاکی شدن، چون رفتنش خلاف وفاداری کاری حساب میشد که خیلی تو ژاپن مهمه. بعد یومیوری ولی ادلسین بازم ماجرا رو ول نکرد و تحقیقاتش رو ادامه داد. انقدر رفت جلو که رسید به کبد گوتو. بله درست شنیدین، کبد. تو دنیای یاکوزا کبد یکی از اعضای خیلی مهم بدنه. ارزش نمادین داره، مثل انگشت کوچیک. یک کبد خراب مثل یک انگشت کوچیک بریده شده میتونه نشونه ای از خودزنی باشه، نشونه ای از آسیب رسوندن عمدی به بدن که توی فرهنگ یاکوزا خیلی مهمه. خیلی از یاکوزاها شیشه میزنن، متامفتامین تزریق میکنن. خیلی وقتا پیش میاد از سرنگای آلوده استفاده میکنن که خطر ابتلا به هپاتیت سی داره. تتوهای بزرگم ریسک هپاتیت سی رو میبره بالا، چون اونجا هم سوزنی که باهاش تتو میزنن ممکنه آلوده باشه. هپاتیت سی هم که میدونید دیگه، کبد رو خراب میکنه. از اون طرف هم دود و مشروب تو دنیای یاکوزا تمومی نداره که اینا هم خیلی کبد رو خراب میکنن. واسه همین داشتن کبد خراب واسه یاکوزا یه جور مدال افتخاره. گوتو خودش تو خاطراتش نوشته بود من اونقدر نوشیدم که واسه داغون کردن 3 کبد کافی باشه. خب داشتن کبد خراب جدای افتخاراتش یعنی شما عمل پیوند لازم داری، یعنی شما باید یه کبد جدید بگیری. یه منبعی از داخل دنیای خلافکارا به ادلسین گفته بود گوتو تو آمریکا پیوند کبد گرفته، در صورتی که سابقه این آدم اونقدر خرابه که حتی نباید ویزا میگرفت، چه برسه به این که کبد بگیره. ادلسین چندین ماه تحقیق کرد رو این داستان. آخرش فهمید گوتو و 3 یاکوزای دیگه تو بیمارستان UCLA تو لس آنجلس که یکی از بهترین مراکز پیوند آمریکاست عمل شدن. گوتو سر این تونسته بود ویزا بگیره چون با FBI معامله کرده بود. قول داده بود که رفیقای یاکوزاشو لو بده. جیک این خبر رو ماه می سال 2008 اول تو واشنگتن پست منتشر کرد. بعد جزئیاتش رو داد به لس آنجلس تایمز. بعدن رئیس وقت واحد آسیایی FBI هم معامله رو تایید کرد، هرچند گفت گوتو چیز دندونگیری لو نداده. منابع پلیس ژاپن از اون طرف به ادلسین گفته بودن UCLA بیشتر از 1,000,000 دلار از یاکوزا کمک گرفته همون بیمارستانه. البته خودشون گفتن فقط 200,000 دلار کمک بوده، هرچند قبول کردن گیری هم در کار بوده، همون بدبستونی که گفتیم پیشتر. مثلا یه یاکوزا به دکترش یه جعبه شراب و یه ساعت و 10,000 دلار حق العمل داده بود، البته از زیر میز. همون سالی که گوتو کبد گرفت 186 نفر تو لس آنجلس جونشون رو از دست دادن چون نوبت پیوند بهشون نرسید. قبل اینکه این مقاله ها چاپ شه راجب گوتو، آدماش رفتن سراغ ادلستین. میگفت تهدیدش کردن میکشنش. البته سیاستشون چماق و هویج بود، چون یکی دیگه شون هم بهش پیشنهاد داده بود 500,000 دلار بهت میدیم گزارشو چاپ نکن. بعد این ماجرا بود که ادلستین رفت تحت حفاظت پلیس توکیو. FBI هم واسه زن و بچه‌ش که رفته بودن آمریکا محافظ گذاشت. بعد اینکه گزارش این رسوایی چاپ شد و خیلی هم داستان پر سر و صدایی شد، یاماگوچی گومی همون بزرگترین گروه یاکوزای ژاپن رسما گوتو رو انداخت بیرون. گوتو هم بعدش رفت یه معبد بودایی آموزش ببینه راهب بودایی بشه. حالا چرا یهو این کارو کرد؟ چون یاکوزاها راهبا رو نمیکشن، میگن بدشانسی میاره. بین یاکوزای بازنشسته خیلی رواله، از ترس جونشون و انتقام رفقای قدیمیشون میرن راهب میشن. البته راهب شدن گوتو باعث نشد به صلح برسه و تهدید غیر مستقیم دشمنشو بذاره کنار. بزرگترین دشمنش هم الان میدونیم کیه دیگه، جناب جیک ادلستین خودم. گوتو تو همون اتوبیوگرافیش، یعنی کتاب در کمال احترام، نوشته بود این که بازنشسته شدم دلیل نمیشه وقت نداشته باشم برم دنبال این رمان نویس آمریکایی. ولی اگه یه روزی ببینمش قضیه جدی میشه. اون موقع باید بنویسه گوتو دنبالمه، نه اینکه شاید گوتو بیفته دنبال. سال 2010 ادلسین یه وکیلی گرفت به اسم توشیرو ایگاری. میخواست از ناشر گوتو شکایت کنه به خاطر این تهدید. ایگاری کلی پرونده علیه یاکوزا داشت. مثلا چند تاش درباره تبانی توی کشتی سومو و لیگ بیسبال بود. آگوست همون سال ایگاری رفت فیلیپین تعطیلات. چند روز بعد جسدشو پیدا کردن. تو اتاقش یه لیوان شراب بود، یه جعبه تیغ موکت بری، یه بسته قرص خواب و یه بریدگی سطحی روی دستش. گزارش پلیس فیلیپین نتیجه قطعی نداد. با این حال بیشتر روزنامه‌های ژاپنی گفتن خودکشی بوده. کتاب گوتو تا حالا بیشتر از 200,000 نسخه فروخته. منظور تا سال 2002 که این مقاله منتشر شده. از سونامی 2011 به این ورم همه درآمدش رفته واسه کمک به بازمونده‌های سونامی. نویسنده میگه بهار که دوباره رفتم توکیو دیدن ادلستین، اولین چیزی که گفت این بود که یه هفته پیش بهش گفتن سرطان کبد گرفته. همزمانم دوره آموزشی واسه راهب بودایی شدن رو تقریبا تموم کرده بود. میگفت اگه گوتو واسه محافظت تونسته بود این کارو بکنه، خب چرا من نتونم؟ الان خودشو بودایی حساب میکرد. از کانسپت کارما هم خوشش میومد. فقط به راهبی که آموزشش میداد گفته بود به تناسخ اعتقادی نداره. اونم جواب داده بود لازم نیست باور داشته باشی. بودیسم بیشتر عمل کردنه تا ایمان. ادلسین بابت جریان سرطانش اصلا نگران نبود. تو همون مراحل اولیه فهمیده بودن، درمانم زود شروع کرده بودن، مشکلی نبود. دکترها میگفتن ممکنه به خاطر رژیم غذایی باشه یا الکل و سیگار زیادی که تو این سالا استفاده کرده یا شایدم یه ربطی به سندروم مارفانش داشته باشه. ولی به هر حال این آرامش و نگران نبودنش واسه اون تعالیم بودایی نبود، بیشتر بابت این بود که جایی زندگی میکرد که دکترها همه چیزو راجع به مشکلات کبد میدونستن. نویسنده میگه یه روز بعد با هم رفتیم یکی از ایستگاه‌های پلیس که ادلسین یه سری به این دوستای پلیسش بزنه. یکی از کارگاهایی که اونجا از قدیم میشناختش وقتی از قضیه سرطانش باخبر شد زد زیر خنده، گفت عجب، پس تو هم واسه خودت یاکوزایی شدی. لباستو بده بالا ببینم تتو هم کردی یا نه. حس شوخ‌طبعی متوسطی داشت به نظرم این آقای کارگاه. کاری نداریم. برای اینکه احتمالاً عدالت رعایت بشه، نویسنده میگه بعد از دیدن این دوست پلیس ادلستین رفتیم پیش یکی از دوستای خلافکارش. اونجا اون خلافکاره شروع کرد از خاطراتی که از رئیسش داشت تعریف کرد. میگفت اونم کبدش خراب شده بوده. اول میخواسته بره UCLA پیوند کبد بگیره، ولی بعد از افشاگری ادلستین مجبور شده کبد استرالیایی بگیره. البته گویا جنس کبدای استرالیایی زیاد خوب نیست، چون دوبار پیوند زده، هر دوبارش هم بعد یه مدت کبد خراب شده و آخرش هم رئیس مرده. این وسط دیگه اینقدر بحث کبد داغ شده بود، راننده ادلسین هم هر از گاهی داستان یکی از آشناهاش رو میگفت که مثلا کبدش به یه درمان دارویی جواب نداده، رفتن سراغ پرتو درمانی و اینجور چیزا. صحبت راننده ادلسین شد، بد نیست یکم هم از ایشون بگیم براتون، چون این خودش یاکوزا بوده یه زمانی و الان توبه کرده و از خلاف اومده بیرون. اسم ایشون تروو موچیزوکیه. نوجوان که بود خیلی بچه خرابکار و شرور و ناخلفی بود. آخرش هم پدر و مادرش که کلافه شده بودن سپردنش به یه یاکوزای محلی. موچیزوکی اصول پایه رو اونجا یاد گرفت و بعد رفت عضو باند ایناگاواکای شد. اونجا درگیر متانفتامین یا به اصطلاح خودمونی شیشه شد و معتاد بود یه زمانی. 4 بارم به خاطر جرمای مرتبط با مواد مخدر رفته بود زندان. حالا که 50 ای سالشه میگفت بالای 20 ساله که پاکه. هیکل درشتی داشت با شونه های پهن و گردنم نداشت. مثل خیلی از یاکوزا انگشت کوچیک دست چپش هم بریده بود. میگفت یه مشکلی پیش اومد و مجبور شدم انگشتمو از دست بدم. این کارو جلوی رئیس باند کرده بود تو دفترش. دکترا جلوی خونریزی رو گرفته بودن، ولی موشیزوکی نذاشته بود اعصاب انگشتشو ترمیم کنن. میگفت اگه درستش میکردم یعنی عذرخواهیمو پس گرفتم. میگفت این رسمی که بین یاکوزا هست که انگشتشون رو واسه عذرخواهی میبرن از سنت سامورایی ها میاد که قدیما شکم خودشونو پاره میکردن. موچیزوکی میگفت تو قانون ژاپن کسی که یه انگشتشو از دست دادم میتونه معلولیت بگیره، ولی خودش نرفته بود درخواست بده. میگفت این انگشت قطع شده عذرخواهی منه، نمیخوام ازش استفاده دیگه ای بکنم، بی احترامی حساب میشه. بیشتر از 15 سال بود که ادلستینو میشناخت. داستان روزی که اولین بار ادلستینو دیده بودم خیلی عجیب غریبه، ولی موچیزوکی طوری تعریفش میکرد انگار انقدر عادیه که هر روز ژاپنیا از این صحنه ها میبینن تو زندگیشون. سال 1993 یکی از یاکوزاهایی که رفیق موچیزوکی بود داشت از صاحب یه مغازه پت شاپ اخاذی میکرد. طرف صاحب مغازه هم خودش آدم گند اخلاقی بود. زد این رفیق موچیزوکی رو کشت. شایع شده بود جسدش رو تیکه تیکه کرده داده سگاش خوردن. اون موقع ادلستین مجرد بود و داشت رو این پرونده تحقیق میکرد. در راستای تحقیقاتش رفت با دوست دختر مقتول که اونم درگیر شیشه بود مصاحبه کرد. اون وسط یه کششی بینشون به وجود اومد بین عدلسین و دختره و اینا شروع کردن به با هم خوابیدن، یا شروع کردن به خوابیدن با هم، نمیدونم کدومش درسته. خلاصه چند روز بعد موشیزوکی رفت خونه دختره که تسلیت بگه، در رو که زد عدلسین در رو باز کرد. همونطوری تو شرایط نامناسب از وسط داستان پاشده بود اومده بود دم در. میگه اولین فکری که راجبش کردم این بود که این دیگه کیه؟ عجب آدم کله خریه. کل ژاپنو بگردی خبرنگاری پیدا نمی‌کنی که همچین کارایی بکنه. خیلی از شجاعتش تعجب کردم. آدم عجیبی بود. اینجوری بود که اینا کم کم با هم دوست شدن. خلاصه سال 2007 موشیزوکی به خاطر یه سری اختلافات داخلی از ایناگاواکای اخراج شد. سال بعد عدلسین بهش پیشنهاد داد بیاد بشه راننده و بادیگاردش. موشیزوکی میگفت راستش خیلی تمایلی نداشتم بیام واسه عدلسین کار کنم. خبر داشتم با گوتو در افتاده. دیگه من خودم یاکوزا بودم، میدونستم گوتو یکی از قدرتمندترین آدماست تو ژاپن. کی تمایل داره همچین کاری بکنه؟ ولی خب دیگه راهی نداشتم. یه مرد میانسال بی سواد با 9 تا انگشت و بدن پوشیده از تتو انتخابای زیادی تو توکیو نداره. حالا ماهی حدود 3500 دلار در می آورد که عدلسین رو با مرسدس S600 مشکی اینور اونور ببره. این مدل بین یاکوزاها خیلی رایجه. عدلسین هم خودش این ماشین رو زیر قیمت از یه یاکوزای بازنشسته خریده بود. موشیزوکی میگفت عدلسین با خبرنگارای ژاپنی فرق داره. هیچ اعتنایی به تابوها و خط قرمزا نداره. اگه ژاپنی بود الان زنده نبود. میگفت بعضی یاکوزاها از نوشته‌های عدلسین خوششون نمیاد، ولی همه قبول دارن آدمیه که سر قولش میمونه. قلب بزرگی هم داره، واسه همین مردم ازش خوششون میاد. کم پیش میاد یه خارجی همچین حس تعهدی داشته باشه. عدلسین سال 2009 یه کتابی درباره ماجراجویی‌هاش توی روزنامه نگاری جنایی ژاپن نوشت به اسم توکیو وایس. داستان کتاب مال وقتیه که خبرنگار حوادث و پلیس توکیو بود در روزنامه یومیوری. همین 2-3 سال پیش هم یه سریال آمریکایی HBO ساخته از روی کتابش به همین اسم. 2 فصلش تا حالا منتشر شده. من ندیدم هنوز سریالو، ولی حتما تو برنامه‌م هست که ببینمش. اگه شما دیدین کامنت بذارین و بگین چطور بوده، خوشتون اومده یا نه. البته بعدن عدلسین 2 جلد کتاب دیگه هم در ادامه توکیو وایس منتشر کرد که تبدیل شده به یه سگانه درباره دنیای تبهکاری ژاپن. یه کتاب دیگه هم همین امسال داد بیرون 2025 که الان تو اینستاگرامش خیلی داره راجبش حرف میزنه و میره این برون بر امضاش میکنه. اسمش هست The Devil Takes Bitcoin. به جز کتاباش گاهی واسه مجله ها هم مطلب مینویسه. پادکست هم ساخته که در جریانش هستیم. گاهی وقتا هم واسه شرکت های بزرگ کارهای تحقیقاتی سفارشی انجام میده. اون وکیل آمریکایی بود که اوایل اپیزود گفتیم درباره جرایم سازمان یافته تحقیق میکرد ببینه که کدومشون عضو یاکوزا هستن کدومشون نیستن. اون میگفت وقتی اولین بار عدلسین رو دیدم ظاهرش زننده بود، ولی بعد خیلی عمیق تحت تاثیر کارش قرار گرفتم. این آدم تو کارش استاده، کار تحقیقی رو درست انجام میده. عجیبه که یه مرد سفید پوست انقدر تونسته به اون بخش دست نیافتنی از جامعه ژاپن نزدیک بشه، به اندازه‌ای که یک ژاپنی میتونه نزدیک بشه. عدلسین به قانون خودش درباره بده بستون و حفظ منافع کاملا وفاداره، اما غیر از اون تقریبا هر کاری حاضر بکنه که راجع به سوژه‌اش اطلاعات جمع کنه. خودش تعریف میکنه یه بار بعد این که ازدواجش از هم پاشیده بود، یه پلیس زن بهش پیشنهاد داد که اگه باهاش رابطه جنسی برقرار کنه میذاره به پرونده گوتو دسترسی داشته باشه. اونم قبول کرد. یا اینم با حال بشنوی. غیر از اطلاعاتی که راجع به تبهکارا به دست می آورد از توی محله های رد لایت بود. بیشتر منابعش هم رقاصا و استریپرای خارجی بودن. از این دخترها اطلاعات می گرفت. بعد اگه کارشون گیر می کرد به مشکلات جواز کار و اقامت می خوردن، می بردشون پیش کارمندای همجنسگرای شرکت های سنتی ژاپنی که اینا هم واسه ارتقای شغلی باید زن می داشتن. اینا رو با هم آشنا می کرد، اینا با هم سوری ازدواج می کردن، مشکل جفتشون حل می شد. عدلسین هم به اطلاعاتش می رسید. خود عدلسین میگه همچین کاری غیرقانونی نیست، فقط آدم ها رو به هم معرفی میکنه، بعدش دیگه خودشون آزادن، عاقل هم هستن، میتونن عاشق بشن، ازدواج بکنن، ویزای همسر بگیرن و با هم برن مهمونی های شرکت. میتونن هم هیچ کدوم از این کارا رو نکنن. ولی قبول داشت اگه خبرنگاری تو آمریکا اینا رو بشنوه وحشت میکنه. بعد این همه سال نقش خبرنگار جنایی رو بازی کردن، این دیگه شده بود سبک زندگی که عدلسین نمیتونه ازش جدا بشه. نویسنده میگه تو آشپزخونش 5 بطری ویسکی شمردم، 4 ودکا. میز نارخوری نداشت تو خونش. غذا از بیرون میگرفت میومد رو مبل میشست میخورد. هر بار که سیگار مگناشو روشن میکرد با خودکار رو دستش یه خطی میزد، احتمالا میخواست کمتر بکشه. ولی من یه بار دیدم تو مسیر درمان سرطان 6 تا خط زده بود. نویسنده میگه همون روز دکتر ادلستین یه مقدار یکی از درماناشو عقب انداخت، گویا الکل تزریق میکردن برای درمان سرطان کبدش. میگه ولی به نظرم بدن جیک اصلا فرقشو نفهمید. از بیمارستان مستقیم رفتیم یه رستورانی. اونجا دوتا بطری ساکی سفارش داد و قبل اینکه یه زن شیک پوش ژاپنی آمریکایی بیاد که باهاش قرار داشت تمومش کرد. بعدش هم 5 تا نوشیدنی دیگه تو 3 تا بار مختلف زد. ساعت 2:30 بود و ادلستین هنوز سر حال بود. انگار نه انگار که این همه عرق خورد. خب یه سرم بریم پیش زن سابق ادلستین که گفتیم یه خبرنگار ژاپنی بود و بعد متارکه دست بچه‌هاشو گرفته بود اومده بود آمریکا زندگی می‌کرد. بشینیم پای درد دلای ایشون که اسمش هم هست خانم سوناو و ببینیم زندگی با یه همچین آدمی مثل آقای ادلستین چه گیر و گورایی داشته که نتونسته تحمل کنه. سوناو میگفت خسته شده از اینکه اینقدر زندگیش زیر سایه تهدیدهای گوتو بوده. حتی اینجا هم که اومده تا چند وقت از دست این یاکوزاها آرامش نداشته. سال 2008 FBI بهش گفته بود واسه خونت سیستم دزگیر نصب کن و اسلحه بخر. چون واسه یه قاتل حرفه‌ای مثل گوتو سخت نبود از ژاپن آدم بفرسته کنار رودخونه میزوری تو آمریکا و خانواده دشمناشو تهدید کنه. داخل پرانتز بگم که سوناو اومده بود تو همون روستای پدری ادلستین زندگی میکرد. نویسنده میگه سوناو از اون زنای لاغر و خوشگل ژاپنیه. بعد چند سال زندگی جدا از هم سوناو و ادلسین بالاخره تصمیم گرفته بودن قانونی طلاق بگیرن. سوناو میگفت شوهرش بعد این همه تحقیق تو دنیای خلافکارا یه آدم دیگه شده بود. میگفت یه بار بدجوری ازشون کتک خورده بود. از اون موقع به بعد خیلی فکری و وسواسی شده بود. دیگه اون جایی که باحال و بامزه قبل نبود. حرف زدنش شبیه یاکوزا شده بود. یه بار دعوامون شد، فوش مخصوص یاکوزا رو داد. همون موقع با خودم گفتم به به، همینو کم داشتم. الان دیگه حرفای رکیک ژاپنی هم یاد گرفته. سوناو میگفت یه زمانی امید داشته ادلسین مسیر کاریشو عوض کنه، ولی دیگه فهمیده بود همچین چیزی قرار نیست هیچ وقت اتفاق بیفته. بعضی از دوروبریای ادلسین میگفتن این آدم معتاد هیجانه. بعضیاشون هم فکر میکردن دیگه زیادی رفته تو نقش کاراکتری که خودش خلقش کرده. ولی پشت این زندگی آشفته نویسنده میگه یه دیدگاه خیلی اخلاقی هم توی نگرش ادلستین هست. ادلستین به مفهوم ژاپنی گیری، یعنی همون بده بستون و وفاداری که خیلی راجبش صحبت کردیم، بیشتر از هر چیز دیگه ای تو این دنیا ایمان داشت. شما حتی اگه خلافکار بودین ولی سر حرفتون میموندین ازتون خوشش میومد، میرفتین جزو دوستای نزدیکش. بابای ادلستین میگفت جیک تنها توقعی که از بقیه داره همین منصف بودن و صداقته. صحبت از بابای ادلستین شد، یه داستانی از ایشون بشنویم که نشون میده اصلا چی شد پسرش رفت سمت روزنامه نگاری جنایی و این داستانا. جناب ادلستین پدر میگه تجربه‌ای که خودش با جرم و جنایت داشته احتمالاً تأثیر زیادی رو پسرش گذاشته. ایشون چند سال تو بیمارستان کهنه سربازای شهر کلمبیا پاتولوژیست بود و بیشتر از 20 سال هم به عنوان پزشک قانونی کار کرده بود. اوایل دهه 90 میلادی اتفاق عجیب افتاد. تعداد مرگ و میر مریضا یهو به شدت رفت بالا. بعد بین کارمندای شایعی شد که یه پرستاری به اسم ریچارد ویلیامز پشت سر این ماجراست. ادلستین پدر یه اپیدمیولوژیستی استخدام کرد که قضیه رو بررسی کنه و نتیجه واقعا عجیب غریب بود. احتمال مرگ و میر بیمارا وقتی ویلیامز شیفت داشت 10 برابر بیشتر از بقیه پرستارا بود. بعضیا شک داشتن داره با تزریق کدئین بیمارا رو میکشه، ولی مدرک قطعی دست کسی نبود. وقتی ادلستین پدر رفت سراغ مدیرای بیمارستان اونا پیگیری که نکردن هیچ، تازه سعی کردن لاپوشانی هم بکنن قضیه رو، در حدی که وقتی ویلیامز از بیمارستان اینا رفت مدیرشون بهش یه توصیه مام داد، یه معرفی نامه که راحت تر اصلا کار پیدا کنه. بعد این آقای ویلیامز رفت یه خانه سالمندان توی شهر کوچیک. همون سال اول آمار مرگ و میره اونجا هم یهو رفت بالا. ادلستین و چند نفر دیگه موضوع به FBI و کنگره و شبکه خبری ABC کشوندن. FBI وارد ماجرا شد اما آزمایش‌های پزشکی قانونی نصف نیمه موند، چون اون زمان بیشتر آزمایشگاه درگیر یه پرونده خیلی مشهور دیگه بودن، پرونده OJ سیمپسون. در نهایت البته ویلیامز رو متهم کردن و کشیدنش دادگاه، ولی چون دادستانا نتونستن علت دقیق مرگ بیمارا رو ثابت کنن پرونده بسته شد. آخرین خبری هم که بعدن ازش شنیدن این بود که توی یکی از حومه های سنت لوئیس داره آروم و معمولی زندگیشو میکنه. البته هنوز مظنونه که 42 نفر رو کشته، بیشتر از تد باندی و جان وین گیسی یا حتی همین تاداماسو گوتو، همون یاکوزای خودمون. این اتفاق دقیقاً همزمان شد با شروع کار جیک ادلستین توی ژاپن. خودش میگه این داستان باعث شد دیگه به هیچ کس اعتماد نکنم. بزرگترین درسی که گرفتم این بود که حتی اگه کار درستی بکنی و نیتت خوب باشه هیچ تضمینی نیست پاداشی بگیری براش. نویسنده میگه اینجا بود که فهمیدم تاریک‌ترین بخش زندگی ادلستین نه اون جس خبرنگار زخم خورده بود، نه ماجرای دیوونه بازیای یاکوزا، بلکه موضوع ناراحت کننده، موضوعی که آزارش میداد، خود عادی بودن جرم بود. فرقی نمیکرد تو میزوری باشی یا توکیو، اتفاقا همیشه اونطوری که به نظر میرسه باشن نیستن. گول ظاهر رو نباید خورد. یه پرستار ممکنه قاتل باشه و یه گنگستر مدیر یه صندوق سرمایه‌گذاری. نویسنده میگه صبح روزی که قرار بود برگردم، موچیزوکی و ادلستین رسوندنم فرودگاه. ادلستین شنیده بود یکی از یاکوزاهای تفنگ نظامی و قاچاقی از گمرک رد کرده. میگفت یه آشنا تو گمرک دارم، میخوام ازش در بیارم ماجرا چیه، شاید بشه یه گزارش خوبی ازش در آورد. بعدش هم قرار بود بره یه کنفرانس خبری وسط شهر. شلوار مشکی و پیرهن راه و بارونی مشکی با استر قرمز پوشیده بود. چند دقیقه گذشته بود که راه افتاده بودیم، تازه فهمید کفشاشو جا گذاشته. زد زیر خنده، به دمپایش نگاه کرد و گفت باید تو فرودگاه یه جفت کفش بخره. قرار بود حدود یه هفته بعد شیمی درمانی رو شروع کنه. ساعت 7:30 صبح اولین سیگار روزش رو روشن کرد. تو کل مسیر فرودگاه هم پشت هم سیگار کشید. البته چند ماه بعد گویا بالاخره تونسته بود سیگار رو ترک کنه، نویسنده میگه. وسط راه ادلسین از رانندش پرسید تاله کسی رو کشتی؟ موچیزوکی خندید و گفت نه، هیچ کس رو نکشتم. البته بهتره بگم هیچ کسی رو که یاکوزا نبوده نکشتم. بعد ادلستین شروع کرد پشت هم از داستانای پرجزئیاتش از دیوونه بازیاش با یاکوزا تعریف کرد. جالب‌ترینشون این بود. میگفت وقتی که داشته روی پرونده گوتو تحقیق میکرده با یکی از معشوقه های گوتو رابطه داشته. گوتو 10-12 تا معشوقه تو شهرهای مختلف داشت. ادلستین با یکیشون نزدیک شده بود، همبستر هم شده بود باش که اطلاعات مهمی هم اتفاقا ازش گرفته بود. آخرش هم به همون زنه کمک کرد از دست گوتو فرار کنه. خیلی هم کازابلانکا تور این کارو کرد. معرفیش کرد به یه کارمند همجنسگرای ژاپنی که برای که تو شغلش ارتقا پیدا بکنه باید حتما زن می‌داشت. قرار بود یه ماموریت بفرستنش خارج از کشور. خلاصه اینا همو دیدن و کاراشون اوکی شد، با هم جور شدن و رفتن. ادلستین میگه مثل که هنوزم تو اروپا دارن با هم زندگی میکنن. میگفت یه بار تو تخت بودیم داشتیم حرف میزدیم. گفت دوستم داری؟ گفتم نه، ولی ازت خوشم میاد. گفت منم ازت خوشم میاد، خوش میگذره باهات. بعد گفت فقط برای این که درباره یه گوتا اطلاعات بگیری با من میخوابی؟ گفتم تقریبا آره، تو چی؟ گفت من از اون حیوان متنفرم، هر بار با تو میخوابم انگار دارم چاقو میزنم تو صورتش. بعد گفت عاشق ستاره شناسی و آسمون و این چیزا بود. یه بار با هم رفتیم پلانتاریوم، فقط همون یه بار با هم رفتیم بیرون، تنها دیتمون همون بود. مکس کرد و گفت دختر خوبی بود، یه بارم براش یه هدیه‌ای گرفتم، یه دونه از این آسمون نماهای دیجیتالی گرونی که شرکت سگا میساخت. اینا رو گفت و یه سیگار دیگه روشن کرد. یه بار خودش گفته بود انتظار نداره عمر طولانی داشته باشه، ولی تو توکیو همیشه پر انرژی و سرحال بود. نویسنده میگه یه تصویر جالبی اومد تو ذهنم، تصویر معشوقه یه یاکوزای ژاپنی و یه پسرک چشم چپ از میزوری که دوتایی تو پلانتاریوم زل زده بودن به ستاره ها. تا وقتی رسیدیم فرودگاه بهش فکر میکردم. بعد جدا شدیم و من رفتم سمت گیت و ادلسینم رفت یه جفت کفش بخره. خب اینم از قسمت دوم پروندمون، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حالا فکر میکنم که یه دیده بهتری نسبت به این آدم دارین، آقای جیک ادلستین و همینطور یاکوزا، و تو قسمت‌های آینده فکر میکنم برامون لذت بیشتری داره شنیدن داستان. از هفته بعد دوباره برمیگردیم سراغ داستانای مربوط به غیب شدن. خیلی داستانای هیجان انگیز و عجیب غریب و باحالی در انتظارمونه که بشنویم. پس تا اون موقع مراقب خودتون باشین، این پرونده رو معرفی کنید به بقیه. همونطوری که تو قسمت قبل گفتم، شعارمون اینه در مورد این پرونده که میتونیم به بقیه پیشنهادش بدیم، پرونده‌ای که میشه پیشنهادش داد. ازتون خواهش می‌کنم که تو شبکه‌های اجتماعیتون به اشتراک بگذارید این رو اگر که دوست داشتید، و ترغیب بکنید دوروبریا و آشناهاتون رو به گوش کردن این اپیزود، این اپیزودها منظورمه. خب دیگه همین، تا هفته بعد مراقب خودتون باشین. فعلاً.